أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لعدي مبين فلما أن أراد أن يقتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. نکاتی که مربوط به بحث‌های اخیر بود یکی این است که وقتی ذات اقدس اله به مادر موسی وحی فرستاد، آغاز و انجام جریان موسی کریم علیه السلام را به صورت اجمال به او فرمود این کودک رو به دریا بینداز، هیچ ترسی نداشته باش، هیچ غمی نداشته باش، ما او را به تو بر میگردانیم و جز انبیا قرار میدیم. جریان و جائلوه من المرسلین یه بشارت بعدیست، اما اون چی که مربوط به این مادر و فرزند است با این وحی تأمین شده است. نفرمود من او را از دریا نجات میدم تا کسی بگوید به این که مادر موسی از الغای این کودک به دریا نگران نبود، اما از این که این جعبه به قصر فرعون رفت، فلتقطه آل فرعون، این باعث نگرانی مادر موسی شد، زیرا وعده الهی تنها درباره صیانت موسی علیه السلام از دریا نبود. و از آغاز این جریان تا روزی که به تو برگردد تحت الحمایه ماست، ما به تو برمیگردونیم. دیگه معنا ندارد که ما بگیم خدای سبحان او را نسبت به دریا وعده داد، اما وقتی مادر موسی فهمید فلتقطه آل فرعون دیگه غمگین شد. بنابراین هیچ غمی در محدود قلب مادر موسی نبود. این اصبح فؤاد و ام موسی، گرچه وجوه فراوانی مخصوصا در تفسیر فخر رازی ذکر شد، تنها وجهی که میتواند تام باشد این است که بعد از وحی الهی قلب مطهر مادر موسی خارق البال شد. چرا؟ چون اون که علم حصولی نبود، که علم شهودی بود، وحی الهی بود، فضای قلب را هم در بخش اندیشه روشن کرد، هم در بخش انگیزه آرام کرد، هم درباره دریا آرام کرد، هم درباره دربار فرعون آرام کرد. گفت بچه را بینداز، ما سالم تحویلت میدهیم. دیگه معنا ندارد ما بگیم مادر موسی از قسمت دریا آرام شد ولی از قسمت فلتقطه و آل فرعون نگران بود. چه نگرانی؟ چون خدا که نفرمود ما فقط او را از دریا حفظ میکنیم، فرمود او را ما سالم تحویلتو میدیم. همین انا رادوه الیکه به جائلوه من المرسلین، ازا قلبش فارغ البال شد. این وحی که نصیحت نیست، این وحی که موعظه عادی نیست که با حراس بعدی بسازد. هر جا این وحی رفت کار تکوینی کرد. به کودک گفت نمک، گفت چشم. هیچ پسرم قبول نکرد. به مادر گفت آرام باش گلچه، مگر او دست از گریه بر می داشت؟ این کودک مرتب گریه می کرد، گرسنه بود و غذا می خواست، به هیچ پسرم قبول نمی کرد. تا کودک به مادر نرسد گریه می کند، گرسنه است و گرسنگی رو تحمل می کند، هیچ غذایی رو قبول نمی کند. مادرم تا بچه را نگیرد آرام است، برای اینکه خدا قلب رو آرام کرده است. تأیید این مسئله دو تا قصه بود، یکی مربوط به هسته یوسف سلام الله علیه، یکی هم مربوط به روزی بارک پیغمبر. در جریان یوسف سلام الله علیه فرمود به این که همه به ها لولا ان رعا برهان ربه، دیگه هیچ گوشه نلغزید، اینطور نبود که در یک گوشه بلغزد در یک گوشه آرام باشد، چون برهان رب را دید هرگز قلب متحرش نلغزید و همه به ها لولا ان رعا. اونی که در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد است در سوره اسراء، فرمود لولا ان ثبتناک، ما تثبیت کردیم قلبت رو، موقعیت قلبت رو آرام نگه داشتیم، لذا ذره در وسط اول آخر به حرف قوم گرایش نداشت. این دو تا قصه. اما در جریان هسته یعقوب و جریان هسته یوسف که غمگین بودن وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه همچنان ادامه داشت، انما اشکو بسی و حزنی الالله محزون بود، برای آنکه نه در حدوث جریان یوسف خدای سبحانی همچه بشارتی داد، نه در مرحله بقا و یعقوبی همچه بشارتی داد، هر دو در حال آزمون بودن. نه به یوسف سلام الله علیه فرمود برو تو چاه، برو تو زندون، ما حفظت میکنیم که وحی فرستاده باشد بر او. قصه نبوت وجود مبارک یوسف تو سوره یوسف نیست، در جای دیگه است، فقط یک گوشه وحیه در موقع چاه انداختن به هست یوسف گفته شد به این که و اوحینا الیه لتنبئن لهم به امر امهازا، وقتی میخواستن این رو بندازن تو چاه یه وحی آمده که یه روزی فرا میرسد که این جریان به برادرانت میگی. اما دیگه حالا وحی تسدیدی و توحیدی که خوفی نباشه حزنی نباشه بسته یوسف همچه بشارتی نرسیده بود. وعده از طرف خدا به یوسف سلام الله علیه برسد که تو حزنی نداشته باش، خوفی نداشته باش، بالاخره سر انجام مقصد میرسی، همچی وعده نبود، مخصوصا در باره یعقوب سلام الله علیه. این اصلا آزمون الهی است. خب یعقوب سلام الله علیه برای اینکه به اون مقام والا برسد، اون شامه ملکوتیش باز بشود، یه امتحانی باز بدد دیگه. همونطوری که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه آزمون شد و امتحان داد، بعد صدق در رؤیا شد، بعد اینی جاهلی که به ناس امامه شد، یه همینطوره. یعقوب سلام الله علیه در همون چند قدمیه کنعان وقتی این بچه رو به چاه می انداختن که خب خبر نداشت، بنا نبود خبر داشته باشد، اما وقتی که صبر کرد، امتحان داد، گفت انما اشکو بسی و حزنی الالله، از آزمون سرفراز به در آمد، اومد از فاصله 80 فرسخی بوی یوسف رو می شنود. این چنین نیست که سعدی و امثال سعدی بگن که گاهی تارم اعلا می نشینیم، گاهی پشتکار نمی بینیم، اون گاه هم حساب دارد، این گاه هم حساب دارد، رایگان خدا چیزی رو به کسی نمیده. این باید چندین سال امتحان ببینه، بعد برسه به جایی که حالا شامه ملکوتیش باز بشه، بگه اینی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندیدو، وگرنه همچنین رایگان خدا هر کسی رو به هر جای برسونه که نیست. وجود بارک موسی کلیم همین که به حد روش رسیدی دربار فرعون دربار شرک است، گاهی هم اعتراض میشد و کم کم یک نگرانی بین دربار فرعون وجود بارک موسی کلیم شد. این که فرمود به دخل المدینه، این روشن می شود که قصر فرعون و کاخ فرعون کنار مصر بود، خارج از مدینه بود، چون که رسمم همین است، اونا یه جای بازتری، یک کاخ و باغ و راغ بازتری دارن. حضرت موسی سلام الله علیه از اونجا وارد مصر شد و این صحنه را دید. مطلب دیگه این است که گاهی برای ترسیم و تصویر قضایای گذشته به صورت حال ذکر میکنن، حاضر قضا بزار قضا، با اینکه قصه گذشته بود و به حسب ظاهر باید گفته میشد احدهما قضا و الاخر قضا، اما این که فرمود هازا من شیعتی و هازا من عدوهی، ترسیم قصه گذشته است به صورت حال، که این حرفای ادیبانه ادباست. اما از جهتی که ذات مقدس پیغمبر میتواند شهود داشته باشد نسبت به وقایع گذشته، اون دیگه راه ادبی کافی نیست، اون راه گشا نیست، اون یه راه دیگری لازم است و اون این است که تمام اعمال ما تو ملکوت ما حاضر است. اگر در صحنه قیامت من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، کل اعمال در ملکوت این عالم حاضر است و موجود. اگر وحی الهی نسبت به انسان کامل معصوم ناظر به اون ملکوت اشیا باشد، میشه گفت این و اون قضا و ذات. پس برای خود حضرت که میتواند اشیای گذشته را در ملکوتشون ببینند، نه در ملک، برای اینکه در ملک زمان بود و گذشت، هازا و زاک معنا دارد. برای ماها که دسترسی به ملکوت اشیا نداریم، این همون نکته ادبی است که گاهی گذشته ها را به صورت حال ترسیم میکنند، به جای اینکه بگن یکی این چنین بود دیگری اون چنان، میگن این چنین بود اون اون چنان. مطلع بعدی آن است که وجود مبارک موسی کریم عرض کرد ربی اینی ظلمت نفسی. تو بحثای سابق داشتیم که ظلم به معنای نقص هم می آید، نظیر اون چی که در سوره مبارک کهف گذشت. در سوره کهف آیه 33 این بود که دو تا باغ بود، مال یک متمکن و مالدار، کلتل جنتین آتت اکلها ولم تدل منه شیئا. اکل یعنی خوراکی، نخوردن. این که میگن بهشت اکلها دائم، یعنی هر وقتی بخواهی حاضر است. دیگه این چه نیست که زمستان و تابستان داشته باشد، میوه تابستان در زمستان پیدا نشه. اکل یعنی ما یعکل، یعنی خوراکی درخت های بهشت 12 ماه است. حالا گاهی بهشتی میل میکند، گاهی نمیکند، اکلها دائم. آیه 33 سوره مبارک کهف این است که این درخت ها نسبت به اکلشون ظلم نکردن. لم تظلم یعنی لم تنقص، هیچ کدوم کم نیاوردن، هر درختی میوه خودش آورد. پس ظلمه یعنی نقصه، ظلم تو نفسی یعنی کاری کردم که از در خودم اظهار نقص میکنم، نه یعنی گناه کردم. چون این درخت که دیگه معنای ظلم و عدل بر او راه نداره که بگیم اونجا درخت عادل است و ظالم نیست، گناه کرد یا گناه نکرد. ظلمه به این معنای نقصه. تو بحث قبل داشتیم که اگر ترک اولا باشد، برای این است که وجود مارک موسی کریم یک کاری کرد که بهتر از او هم ممکن بود. این هم البته مربوط به قبل از نبوت بود، این یک. اما از طرف دیگر خب او یک کافر حربی بود، آل فرعون، اینا کسانی بودن که این بنی اسرائیل مستضعف رو کودکانشون رو سر می بریدن، این از همون گروه بود. حالا اگر وجود بارک موسی کریم یه دونه از این قبطی های آدم کش قاتل کذا و کذا را از پا در بیاره که مشکل نیست، منتها حالا در مقام اثبات اینجا جاش بود یا نبود، یا بهتر از این راهی داشت یا نداشت. وجود بارک موسی کریم از که درم تو نفسی بود، استغفارم کرد و خدا هم فرمود که بخشودم و مشکلی نداری. فردای اون روز قبطی ها هر کدام از این اسرائیلی ها را گیری آوردن بر اساس اون استعمار بود، استثمار بود، هرچه بود اینا تحمیل می کردن. باز یه دون از همین فرعونی ها همون شخص بنی اسرائیل رو در تحت فشار قرار داشت، آزار می کرد یا می زد اینها. باز همون شخص از وجود مارک موسی کلیم استسراخ کرده، یعنی استعانت کرده، کمک طلبیده. وجود مبارک موسی کریم به او گفت که تو هم هر روز دعوا را میندازی، حالا تو که میدونی در برابر اینها نمیتونی بیستی، خب بالاخره دم تحمل بکن، انک لقوی مبین. تو برخی از روایات آمده مثل عیون اخبار و اینها که وجود مبارک موسی کریم یه حرفی زد، یه کاری میخواست بکنه. حرفی که زد این است که تو هر روز دعوا را میندازی، تو که قدرت اونها رو نداری، تو هم مثل سایر افراد مستضعف تحمل بکن. یه مدتی با صبر کرد. انکه لقوی مبین. بعد اراد ان یبتش به همین بنی اسرائیل که تو چه کاری داری میکنی؟ دیروزی مشکل دست ما دادی، امروز میخوایم کارو بکنی. این یبتش را به این شخص اسناد دادن، یعنی حضرت موسی سلام الله علیه خواست نسبت به این بنی اسرائیلیه غضب بکند و بدش بکند. اومد این بنی اسرائیلیه دید که وجود مبارک موسی غضبناک شد، گفت اتورید و انتقترنی کما قتلت، میخواد با یه مشت مرم از خواه در بیاری، همون کاری که دیروز کردی. بله، این عدوان له ما را تو عیون امثال عیون تغییر کردن به این که این بنی اسرائیل هم عدو قبطی است، هم عدو موسی شد، برای این که به موسی گفت که به ما توریدن تکونه من المسلمین. خب مستحضری که این روایت ها اونچنان نیست که انسان بتواند با آرامی به اینها سر بسپارد. خدا این دودمان عموی و مروانی عباسی را به عذاب علیم گرفتار کند. از زمان امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، ما فقه ما زنده شد، روایات تفسیری زنده شد، روایات اخلاقی زنده شد. یک قرن تفسیر قرآن، فقه قرآن، اخلاق قرآن، تاریخ اسلامی همه دست اینها بود. حوزه علمیه مکه را کی اداره میکرد؟ ابن عباس. حوزه علمیه مدینه را کی اداره میکرد؟ عبی بن کعب. حوزه علمیه عراق را کی اداره میکرد؟ عبدالله بن مسعود. امام حسن چی کار بود؟ مسلوم شد. سید الشهدا سلام الله علیه چی کار بود؟ کربلا. امام سجاد چی کار بود؟ مشغول دعا خوندن بود. این درد اینه. خب بالاخره این صد سال مکه مهد حوزه علمی شد دیگر. زعیم حوزه علمیه مکه کی بود؟ زعیم حوزه علمیه مدینه کی بود؟ زعیم حوزه علمیه عراق کی بود؟ تو این صد سال. حالا تنها فقه و اصول این نیست که درش بسته شد، تفسیر درش واقع بسته بود. خب فراغتی که در باره فقه شده به لطف الهی که حشر اینها و عجل اینها با اولیای الهی باشد خیلی است. در فقه دست انسان تقریبا یا تحقیقا بازه، خیلی زحمت کشتن تو رجال و درایی و همه نمشخص شد. اما تو روایات تفسیری ما مشکل جدی داریم، تو روایات اخلاقی مشکل جدی داریم، تو مقتل مشکل جدی داریم، تو تاریخ مشکل جدی داریم. مگر حوزه علمیه مکه از اهل بیت کمک می‌گرفتند؟ مگر حوزه علمیه مدینه از اهل بیت کمک می‌گرفتند؟ مگر حوزه علمیه عراق که دست کرده ذات مقدس است امیر بود از اهل بیت کمک می‌گرفتند؟ به هر تقدیر باید انسان با جمع کردن خود مطلب از قرآن در بیارد، بعد روایت هم تأیید بکنند. البته روایت صحیح معتبر پیدا شد، این میتونه مخصص باشه، شارح باشه، مبین باشه، مفسر باشه، همه کارها از روایت صحیح برمی آید. اما شما این روایت عیون را نقل کنید، سیدنا استاد ایران تو المیزان هم نقل کرده. چقدر انسان باید مایه بذاره که با عدوان لهما را برگردونه به این بنی اسرائیلی که هم عذاب موسی است، هم دشمن قبطی است. خب بالاخره استظهاری میخواد، یه انسی میخواد، یه عقلی میخواد، یه نقلی میخواد که اینا رو جمع جور کنه دیگه. غرض این که ما ها تو روزه که گریه میکنیم بخش مهم گریه ما برای اینا هست. حالا فرونجا زدن، فرونجا از این زد و خور تو عالم زیاده، از این زدنها و اینها ما برای اینا کمتر گریه میکنیم. ما که تو روزه میریم گریه میکنیم، قسمت مهم گریه ما برای همین. حالا فرون کسی زدن، فرون کسی زنگی، اینها البته گریه عاطفی داره، ما گریه عقلی ما اینه. شما دلتون میخواد مکه میرید، مدینه میرید، به آسانی مرام اهل بیت رو پیاده کنید؟ خب این همین ظلم دیگه. شما وقتی میخواد به دستور امام صادق سلام الله علیه حجتون عمرهتون رو انجام بدید، میبینید بسته است. انسان برای این گریه میکنه. آدم دینش میخواد پیاده کنه نمیتونه، در کنار حرم. خب غرض اینه که وضع تفسیر اینه. بنابراین باید تلاش و کوشش کرد اون عناصر محوری رو از خود قرآن به دست آورد. روایت اگه معتبر بود که میتواند در تمام این جهات سهم تعیین کننده داشته باشد، اگه معتبر نبود میتواند در حد تأیید مطرح بشه. این ترید و الا ان تکون جبارن فی الارض و ما ترید و ان تکون من المصلحین. خب این زبان اون بنی اسرائیلی نیست که هم فکر موسای کریم است و موسای کریم برای نجات اینا تلاش و کوشش میکنند. بگه تو میخواد جبار فی الارض باشی، این لسانم لسان اون بنی اسرائیل نیست. بله خب این حق داشت، برای اینکه تو هر روز دعوا رو به هم دادی. بالاخره الان که میدونی قدرت اوناس اتقیت دینی و دین و آبایی حرف همه انبیا هست، شما که قدرت نداری آخه با چه ناسبت داری برای دعوا رو میندازی؟ دیروز آمدی مزاحمت فراهم کردی، مشکلی برای ما پیش آوردی، ما که نمیتونم در برابر مظلوم بودن تو ساکت بشینم که. خب حالا در چنین وضعی و جاء رجل من اقصى المدينه، این اقصى المدينه همون قصر فرعون است. در دستگاه فرعون همونطوری که آسیه بود و اهل ایمان بود، برخی افراد هم اهل ایمان بودند. در سوره مبارکه غافر که اون سوره بنای مؤمن هم نامیده می شود، آیه 28 این است: قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم. قبل از این جریان وجود مبارک موسی کلیم وقتی وارد شد و دعوت به توحید کرد و ادعای رسالت داشت، فرعون گفت که ضروری اقتل موسی و لیت ربه. یک کسی که تو دستگاه اونها بود و مؤمن بود و ایمانش کتمان میکرد و در حال تقیه بود، به فرعون گفت آخه چرا شما میخواد موسی را بکشید؟ این کاری به شما ندارد که. این موحد است و شاهدم آورد. اتقتلون رجلن که این رجل یقول ربی الله وقد جاءکم البینات. معلوم میشه در دستگاه فرعون برخی از مؤمنان اهل تقیه بودند. این جاء رجل من اقصى المدینه محتمل است همون رجل باشد. و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى، فورا خودش به وجود مبارک موسی کریم رسوند، گفت یا موسی ان الملأ یعتمرون بک اعتمار. در سوره مبارکه طلاق آیه 6 به صورت مشورت مطرح شده است: و اعتمروا بینکم، اعتمار کنید یعنی معامله کنید، یه مؤتمر تشکیل بدید، مشورت کنید که چگونه حل کنید. مؤتمر یعنی سالن همایش و مشورت. اینجا هم ان الملأ یعتمرون یعنی اینا مشورت کردن به این نتیجه رسیدن که با شما مبارزه کنن، به شما را از کار در بیارن، که البته موفق نشدن. والحمدلله رب العالمین.